اسلامی و در طول 8 سال دفاع مقدس خدمات شایانی ارائه داد و در بهمن 1365 به سبب شایستگی و لیاقت به سمت فرماندهی نیروی هوایی ارتش منصوب شد. در نیمه دی ماه 1373 تیمسار ستاری همراه چند تن از مسئولان نیروی هوایی در مراسم دانش آموختگی دانشجویان خلبانی در پایگاه شهید بابایی اصفهان شرکت کردند و هواپیمایشان در راه بازگشت از اصفهان دچار سانحه شد و سقوط کرد. در این حادثه تیمسار ستاری و سرداران همراه و خدمی پروازی هواپیما به درجه رفیع شهادت نائل شدند. ۸۰۲ سال پیش در چنین روزی 28 ربیع الثانی سال 638، ابو عبدالله محی‌الدین عربی معروف به ابن عربی، نویسنده و عارف مشهور درگذشت. او در سال 560 قمری در اندلس به دنیا آمد. ابن عربی از آغاز جوانی در جستجوی فراسوی جهان مادی بود و روحی تشنه حقایق غیبی داشت. او دانشمندی پرکار بود، به طوری که آثارش را بیش از 500 رساله و کتاب ذکر کردند. از تفسیر الکبیر و کتاب معروف فصوص الحکم از جمله معروفترین کتاب‌های ابن عربی است. او در 78 سالگی در شام درگذشت و در دامنه کوه قاسیون در دمشق به خاک سپرده شد. هشت سال پیش در چنین روزی 15 دی 1389 آیت الله علی محمد اژه‌ای از دنیا رفت. او در سال 1299 در اصفهان به دنیا آمد و پس از گذراندن دوره‌های مقدمات و سطوح حوزه و دانش آموختن نزد استادان بزرگ حوزه‌های اصفهان و نجف اشرف به درجه اجتهاد دست یافت. وی پس از سالها تدریس و امامت جماعت و بیان احکام در مسجد امام علی علیه السلام در اصفهان در 90 سالگی بدرود حیات گفت و در جوار امامزاده هارونیه در میدان امام علی اصفهان به خاک سپرده شد. به پایان برنامه امروز برگی از تاریخ رسیدیم. تا فردا، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
بشرا يخطوك قرآن من مجيد طه يا حبيبي
ألف صلى الله على نور الوجود طه الله الله من سكن طيبا فخيام كل جود طه
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. مردمان شریف ایران عزیز، سلام میکنم به یکایک شما. وقت و اوقاتتون به خیر باشه. انشاءالله هر کجا که هستید سالم و سلامت باشید، تنور دلتون گرم باشه و سفره رزق و روزیتون برقرار. با افتخار از این ثانیه ها و لحظه ها در کنار شما هستیم با نوبت کاری صبحگاهی در روز شنبه 15 دی ماه سال حمایت از کالای ایرانی که مصادف هست با 28 ربیع الثانی سال 1440 هجری قمری. من عباس علی توفیقی هستم، گوینده این بخش، در کنار همکاران عزیزم سید ابوالقاسم غزنفری تهیه کننده، عبدالله جوادی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی که انشالله تا ساعت 12 خدمتگزار شما عزیزان خواهیم بود در رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. اما در این نوبت کاری قرار تعدادی از برنامه ها رو تقدیم حضورتون بکنیم که اسامی، موضوعات و محورهای این برنامه رو خدمت شما عرض میکنم تا انشالله بتونید در ساعت مقرر از برنامه مطلوبتون بهره مند بشید. تا لحظات دیگه به اتفاق خواهیم شنید برنامه برکرانه نور رو. پس از اون برای ساعت 6:40 در کنار شما هستیم با پخش برنامه حدیث خوبان، شرح کتاب 40 حدیث حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به بیان ارزشمند آیت الله مسعودی خمینی. پس از اون برای ساعت 7 صبح با تنفس صبح و تلاوت صبحگاهی آیات قرآن کریم خدمتگزار شما خوبان خواهیم بود. 7:05 به اتفاق خواهیم شنید برنامه مهربان باشیم رو. ساعت 8 خبر سراسری تقدیم حضورتون میشه. 8:40 برنامه نشان عفاف رو به اتفاق خواهیم شنید. ساعت 9 صبح با صبح روشن در کنار شما هستیم. رأس ساعت 10 اخبار معارفی رو به اتفاق خواهیم شنید. 10:15 پرسمان انقلاب تقدیم حضورتون میشه. شرح حکمت‌های نهج البلاغه محور برنامه منشور امیر هست با کارشناسی حجت الاسلام محدثی که برای ساعت 11 برای شما در نظر گرفته شده. پاسخگویی به سوالات شرعی شما مخاطبان گرامی بخشی از برنامه زمزم احکام هست که برای ساعت 11:15 میتونید شنونده این برنامه باشید. و آخرین برنامه‌ای که در این نوبت کاری به اتفاق خواهیم شنید تا آسمان هست، ویژه برنامه اذان ظهر که لازم میدونم خدمت شما گرامیان عرض کنم هنگام طلوع آفتاب به افق شهر مقدس قم ساعت 7:14 و هنگام اذان ظهر امروز ساعت 12:12 است. امیدوارم که تا پایان این نوبت کاری با ما همراه باشید. تفسیر آیات 4-8 سوره مبارکه ممتحنه رو خواهیم شنید به بیان مفسر ارزشمند و بزرگوار قرآن کریم آیت الله جوادی آمالی در برنامه برکرانه نور.
کرانه نور
بالبینات والزبر وانزلنا إليك الذكر لتبین للناس ما نزل إليه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم بما تعبدون من دون الله كفرنا بكم فبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو العلي الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة فالله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم و من یتولهم فأولئک هم الظالمون. سوره مبارکه ممتحنه که در مدینه نازل شد، قبلا هم ملاحظه فرمودید بزرگانی که قبل از هزار سال تفسیر نوشتن، چه اهل سنت چه شیعه، معمولا بگن فی سورت التی یذکر فیها الامتحان یا فی سورت التی یذکر فیها المجادله. اینها علم بالغلبه است، علم مأسور و منسوس نیست. سید رضی رضوان الله تعالی درباره همین سوره ممتنه دارد که سورت التی یذکر فیها الامتحان، مثل این که دارد فی تفسیر سورت التی یذکر فیها الانعام، نام این سور نیست مگر بعضی از سوری که این گونه از تعبیرات درباره شون نشده، مثل فاتحه الکتاب. دیگه نمیشه گفت فی تفسیر سورت التی یذکر فیها الفاتحه، این چنین نیست، این به دستور خود حضرت بود شده سوره فاتحه الکتاب. تو روایات ما هست که لا صلاه الا به فاتحه الکتاب. غرض اینه که الا بعضی از سوری که به دلیل خارج شد، نوع این تعبیرها علم بالغلب است. در آغاز این سوره ملاحظه فرمودی که تبری مسلمان با کفار رو کاملا مطرح کرده و تحلیل هم فرمود. گذشته از این که مطالب کلی را به صورت آیات بیان کرد، نمونه های خارجیش هم ذکر کرد که اینها باید عمل بشود، چون که وسیله انبیای قبلی عمل شده. یعنی این که گفتیم لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، این باید عمل بشود، چون که عمل هم شده به وسیله وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه. حضرت خلیل حق به یقین معروف شده است، یعنی کاری که حضرت کرده است وقتی جریان هر لغوه و انصرو آلهتکم، اون تعبیرها نشون میدهد به این که این یقین کامل داشته است. حالا اون قصه اگر مثلا مسند باشد و معتبر به صحیحه باشد که جبرئیل یا سایر فرشته ها هنگام الغای حضرت در نار گفتن کمکی میخواهید، فرمود میخواهم اما از شما نه، فقط از ذات اقدس اله، این توحید تام اون حضرت را میرساند. به وجود مبارک خلیل حق به یقین معروف شده است. و درباره این که حضرت به یقین معروف شد، یونانی ها البته این مطلب را به خوبی ادراک کردند. لذا اگر چونچه سقراط سم نوشید و راه خلیل حق را طی کرد، برای همین جهت بود. یعنی در خاورمیانه اونها زودتر از دیگران این پیام را دریافت کردند، اونطوری که از حرفای ابو ریحان بیرونی برمی آید. بالاخره در خاورمیانه عموما و اون منطقه یونان خصوصا یا الحاد بود یا شرک، سخن از توحید نبود و هیچ عاملی برای مسموم کردن سقراط نبود مگر اینکه اون مردم رو به توحید دعوت کرده و از اون به بعد افلاطون و ارسطو تربیت شدن، وگرنه اون جرم سیاسی داشت نه داعیه داشت. حرف ابو ریحان این است که ای کاش اونطوری که یونان ادراک کرده بود و پیام ابراهیم سلام الله را دریافت کرد، هند هم دریافت می کرد و چون دریافت نکرد، متاسفانه هنوز آثار بت پرستی در هند است. این را عرض میکنه برای اینکه برخی ها احتمال دادن که تلاش و کوشش توحیدی ابراهیم خلیل و یقین ابراهیم خلیل به هندم رسیده بود و نای و بارک ابراهیم همان است که به صورت برهما و برهمن و اینها در آمده. این خیلی بعیده، گرچه این مفسر میگد یه احتمال هست، این بعیده، برای اینکه خود ابو ریحان بیرونی که سالیانی درباره هند تحقیق میکرد گفت اگر علمای هند مثل علمای یونان پیام یقینی خلیل حق را دریافت می شدن، امروز ما در هند گرفتار بت‌پرستی ها نبودیم. قبلا برسون رسیدیم که چند سال قبل که علمای هند آمدن، ما همین جریان ابو ریحان را برشون نقل کردیم، عده از اینها گریه کردن، گفتن اگر علمای ما و گذشتگان ما پیام ابراهیم خلیل سلام الله علیه در میافتن و درباره یقین توحید کار میکردن، ما دیگه امروز گرفتار بودا و برهمن نبودیم، گرفتار موشپرستی و گوساله‌پرستی نبودیم. غرض این است که وجود مبارک ابراهیم به یقین معروف بود. این کلمه قد از یک سو، کلمه کانت از سوی دیگر، پیروی ما و اعتصای ما یعنی تأسی ما یعنی اقتدای ما را به حضرت تثبیت میکند. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه. این لقد کانت در آیه 6 باز تکرار شده است. این حرف قد با کانت برای تأکید آمده که حتما شما باید راه ابراهیم خلیل را طی کنید. در پایان سوره مبارک حج به صورت ترغیب فقط فرمود ملت ابیکم ابراهیم هو سماکون. این ملت منسوب به اقراص، یعنی خذوا ملت ابیکم، دین پدرتون رو بگیرید، شما فرزندان ابراهیم خلیلید. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. در اینجا می‌فرماید به این که حتما باید به اون حضرت تأسی کنید در بیزاری جستن از کفاری که دشمنان مکتب شما از یک سو، دشمنان خود شما از سوی دیگر، دشمنان آب و خاک شما از سوی سوم هستند. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه. کسانی هم که با ابراهیم بودن، البته زیاد نبودن، یک گروه کمی از خانواده او بودن، از قالوا لقومهم انا برعاء منکم، بری به برعاء مثل فقیه و فقهایی که مفردی که جمع، انا برعاء منکم بمما تعبدون من دون الله، از بت پرستی به بت پرستان ما بیزاریم. این یک. کفرنا بکم، نه تنها تبری قلبی است، کفر اعتقادی هم هست، ما شما رو باطل میدانیم. دو، و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا. این طور نیست که فقط تبری قلبی باشه ما غالباً از شما بیزار باشیم، نه، علنی هم از شما بیزاریم. بدا، ما این دشمنی رو ظاهر بکنیم، منتها حالا توان نظامی نداریم، جنگ نمی کنیم، وگرنه عداوت ما نسبت به شما یه چیز روشنی است. این طور نیست که ما فقط بر دلمون عداوت شما رو داشته باشیم. پس تبری داریم و بدا یعنی زهر بیننا و بینکم العداوت البغضا ابدا تا اینکه شما ایمان بیارید. البته وقت ایمان آوردید موضوع عوض می شود، نه اینکه نسخ بشود. این الا قول ابراهیم لعبیه لاستغفرن لکه و ما املکو لکه من الله من شی. گاهی بینید در اثنای سخن یه جمله وارد می شود که این مربوط به گذشته و آینده نیست تا انسان بگوید به اینکه استثنا متصل است یا منفصل. انسان یه سخنرانی دارد میکند، یه مطلب مهم پیش آمده، وسط سخنران رو ذکر میکند، نظیر آیه تدهیر که تو سوره مبارک احزاب آمده، این انما یریدو، این وسط آیه به عنوان جمله معترضه آمده، ارتباط با قبل ندارد. فرمود انما یریدو، چون گاهی حضرت دارن حرف میزنن یا جبرئیل مطالبی دارن برد، یه مطلب مهمی که وارد میشه اصلا ذکر میکنن. این هیچ ارتباطی با نساء النبی ندارد، و اینکه اونجا همه ضمیر جمع مؤنث سالم است، اینجا هست جمع مذکر است. انما یریدو لیوسفن کم رس اهل البید و تهر کم تطیرا. اما اونجا یا نساء النبی لستنه که احد نمی النساء لا تخزن بالغرب، همش ضمیر جمع مؤنث سالمه. غرض این است که اگر چنون چه این جمله جمله معترضه باشد دیگه نباید بحث کرد که مستثنا مهشیه استشراف متصل یا نه. اگر با هم ناظر شده باشن احتمال استثناء منقطع بودن هست. فرمود به اینکه شما با کفار رابطه نمیتونید داشته باشید مگر اون حدی که وجود مبارک ابراهیم خلیل رابطه داشت. ابراهیم خلیل چی رابطه داشت؟ ابراهیم خلیل برابر سوره مبارک مریم آیه 45 به بعد فرمود به اینکه یا ابته انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. قال اراغب انت عن آلهتی، به ابراهیم گفت یا ابراهیم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني ولیا. وجود مبارک ابراهیم فرمود سلام علیک ساستغفر لك ربی انه کان بی حفیا، من برای تو طلب مغفرت میکنم. و این وعده را تشویقا به عموی خود داد. در سوره مبارکه توبه آیه 114 فرمود اگر یه وقتی ابراهیم خلیل طلب مغفرت کرد، با اینکه نباید برای کافر طلب مغفرت کرد، فرمود وما کان استغفار ابراهیم لابیه الا ان موعدت وعدها ایاه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. بعد وقتی همه هیچ اثر نداره، این دشمن خود این براءت رو کاملا اظهار کرده است. اونجا یک تشویق، یک وعده داد که او ایمان بیاورد، موضوع عوض بشود. یعنی مادامی که عموی او کافر بود معیار براءت بود، وقتی برگشت مؤمن و موحد شد موضوع عوض میشود، نه که نسخ شده باشد حکم. تبری از کافر واجب است مگر اینجا که نسخ شده از این قبیل نیست. وقتی موضوع عوض بشود حکم هم عوض میشود. اینجا هم فرمود الا قول ابراهیم لابیه لاستغفرن لک و ما املک لک من الله من شیء. این جمله معترضه. خب اون چه که ما باید تأسی کنیم چی بود؟ فرمود قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذی معه. در چی تأسی کنیم؟ از قال لقومهم انا براء منکم یک، و ما تعبدون من دون الله دو، کفرنا بکم سه، و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده چهار. ما در این امور با چرا کنیم؟ پنج امر دیگر هم هست، اصولی است که ما باید در این اصول تبعیت کنیم از وجود مبارک خلیل حق در اون قصدنامه‌ای که نسبت به کفار صادر می‌کنیم. چون همین قسمت‌ها رو فرمود، ده موضوع هرچی بود فرمود دیگه، اینا رو فرمود قد کانت لکم تأثیر بکنید در چی؟ این چهار امر، بعد شش امر هم پشت سر هست. از قال لقومهم، بعد اینا رو هم بگید. پنجمی ربنا علیک توکلنا، ششمی و الیک انبنا، هفتمی و الیک المصیر، هشتمی ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا، نهمی واغفر لنا ربنا انک. اینا حرفای بود که خلیل حق گفت شما هم باید تبعیت کنید و تأسی کنید. هم ارتباط ما را از بیگانه قطع میکند، هم ارتباط ما را به خدا و انبیا و اولیا محکم میکند. بعد در تتمه این فرمود لقد کان لکم فیهم اسوتون حسنه، اون چرا که شما در باره ابراهیم خلیل شنیدید و همراهان او، اگر این کار را بکنید یه اسوه حسن است. اگر امید دارید از ذات اقدس اله و امید دارید در قیامت نجات پیدا کنید، راه اینه. و اگر کسی متولی اولیاء الهی شد، خدا غنی حمید است و کمک بکند. اگر متولی بیگانگان شد، خدا از اونها بی نیاز است. این مال ارتباط با کفار. اما شما اگر شنیدید که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین حرفا را داشت، ولی ابو سفیان علیه من الرحمن مایستحق دختری داشت به نام ام حبیبه، این دختر همسری داشت، اون همسر مرد و دختر ام حبیبه را پیغمبر به عنوان همسری گرفت، برای اینکه همیشه نمیشه با کفار از یک طرف جنگید، شاید اصلاح بشن. فرمود که این وعده بود دیگر که او هدایت بشه. وقتی فهمید تبرمه دیگه، وقتی فهمید این قابل هدایت نیست، این به عموش گفت که من طلب مغفرت بکنم، وعده داد به او بلکه برگرده. دید که برگشتنی نیست، خب رسمن اعلام انزجار کرد دیگر. اینجا فرمود در آیه 7 اسهل الله ان یجعل بینکم و بین الذین آدیتم منهم موده. گرچه از صدر سوره شروع شد لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، اما گاهی ممکنه برگردن. تا ابد دشمنی نیست، تا ابد جنگ نیست، ممکنه برگردن. اما اونا که تا ابد با شما دشمنن، دشمن باشید. فتحصل انها هنا اصولا ثلاثه. اصل اول با بیگانه دشمن بودن، بیگانی که با مکتب آدم، با آب و خاک آدم، با خون آدم دشمن است، دشمن باشه. اصل دوم اینه که یه راهی باشه بلکه برگردن، چون که وجود مبارک ابراهیم راه ها رو تا آخر حفظ کرده. اصل سوم اینه که این کفار دو قسمت، اونا که دست از دشمنی بر نداشتن، شما هم تا آخرین لحظه علیه اینا قیام کنید. اونا که دست از دشمنی برداشتن، نسبت به اونا مهربان باشید. ما با دشمنای این چنینی روبرو هستیم. فرمود اسال الله ان یجعل بینکم و بین الذین آدیتم منهم موده. این 80 جنگ اهم از غزوه سریه، این 80 غزوه سریه را همین مردم مکه علیه اسلام و مسلمانان تعیین کردن. بعدم حضرت فرمود اذهب و انتم الطلقا، بعد اینها را با هم جمع کرد، یکسان کرد و همین ها با هم شدن و ایران را فتح کردن. الان اسلام ایران به وسیله همون محبت دو جانبه است که پیغمبر ایجاد کرده. فرمود حالا که مسلمان شدید با هم باشید. ایران اسلامش از سقیفه گرفته شده، از غدیر گرفته نشده. این سقفی ها آمدن ایران را مسلمان کردن. این در اثر همون الفتی بود که ایجاد کرده. جای تعجبه با اینکه همه افسران و فرماندهان تیر به دست سقفی بودن، اما معذارک بعضی از شهرهای ایران مثل قوم منشأ خیر و رحمت و برکت بود. همون روزها اینها با ائمه ارتباط داشتن. این روستاهای اطراف قوم محدث پرورو، این سرزمین چه سرزمینی پر برکتیه خدا میدونه. همین این برقی هایی که میگن حدثنی عن البرقی، این برقی مال برق رود قومه. برق رود قوم از اطراف قومه. این روستا با اینکه روستا کوچیک بود، چند تا محدث داشت. اینا ارتباط تنگاتنگ با امام صادق داشتن. اون محمد ابن خالد برقی، اون حسن ابن خالد برقی، اون فضل ابن خالد، چه محدثا اون شاگردان ائمه بودن. حالا بعدها نوبت مرحوم صدوق اینا رسید، ابن باوه همی. چه برکتی خدا به این سرزمین داد خدا میدونه. با اینکه هیچ دلیلی نداشت، هیچ وجهی نداشت که اینها با قدیر اینجور دل بسپرن، چون ایران را سقیفه فتح کرد. فرماندهانشون سپهبدشانشون، لشکریانشون، جنگجویانشون، شمشیر به دستارشون همه سقیفی بودن. اما اینا قدیری در آمدن. این چه عنایتی است، بالاخره خدا برکت داده. اینجا فرمود اسال الله ان یجعل بینکم و بین الذین آدیتم منهم موده. والله قدیر، والله غفور رحیم. اما همه اینها یکسان نیستن. اون کفاری که دست بر نمی دارن از دشمنی، شما هم با اونها دشمن باشید، حواستون جمع باشد. من یادم 5 سال قبل که مسئولین امور خارجه آمده بودن، یه دیداری داشتن، به این آیون گفتم وقتی با آمریکایی‌ها دست میدید حواستون جمع باشه، انگشتاتونو بشورید، انگشتاتونو بشورید، انگشتاتونو بشورید. گفتم اینا به هیچ وجه قابل اعتماد نیستن. حالا اون اجازه گرفتن از مسئولین اولیه مملکت که با اینا مذاکره بکنن، اجازه بود بدون اذن که میشه اقدام با کشوری رابطه داشته باشه. صریح به اینا گفتم وقتی دست دادی این انگشتات رو بشمار. اینا اینجوره، چون ما تو کوتای بستشت مرداد اینا رو دیدی. بعد از 3 سالم که آمدن دیدار ما، گفتم یه دیاست سیاسی هم اسلام دارد، مواظب باشی. این حرفای ما بود که قبل از اینکه دیگران بگویند برجام خطر دارد ما بینا گفتیم و راه دارد. البته بنابراین انسان با کفار معامله میکند، انگوشش هم میشموره. اما اگر خدای ناکرده فریب بخوره دیگه تقصیر خودشه. اما یه وقت انسان با همه قدرت‌هایی که دارد بیگانه خلاف میکنه دیگه. باهوشتر از امام و مسئولینی که در خدمت امام بودن که ما نداشتیم. بعد از پذیر